هم نوشتن که صبح آدینتون بخیر و نشاط بشه. بله، برای خرید همسرم همراهی میکنم، همین الانم منتظر هستم که بریم برای خرید گوشت و مرغ و ماهی. الهی که بهترین اجناس نصیبتون بشه و گوشت و مرغ و ماهی تازه بخریم. خوش خبر هفته. خبر خوش، صعود 51 پلگی جایگاه فناوری ایران در یک ماهی اخیر در دنیا است. از رتبه 113 به رتبه 62 رسیدیم. تو فناوری اول بشیم، تو دنیا هم اول بشیم انشالله. خبر دارین که تو دو ماهی گذشته کشورمون رشد بی سابقه در تولید فولاد داشته. ایران همچنان در بین 10 فولادساز برتر جهانه. تا باش از این خبرها. بشنوین رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری چی گفته. قرار بر اینه که اعتبارات ویژه‌ای به طرح‌های برنامه محور اختصاص پیدا کنه. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه حمایت 50 میلیاردی از پژوهش‌های اولویت داره کشور. هفته اولین موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد، به امید تجارت پایاپای برای ایران. چه میکنن دانشمندای ایرانی؟ اینو بشنوین. دستیابی به دانش فنی واکسن زاتولیه که 13 سویه رو غیر فعال میکنه. کار دانشمندای ایرانیه. باریکالله. و بالاخره این که ایران جز 10 کشور نخست دنیا در صادرات 11 محصول کشاورزیه. رتبه دوم دنیا در صادرات پسته و خرما، رتبه سوم در صادرات هندوانه، رتبه چهارم در صادرات بادمجان و الاخر خوشا ایران و وصف بیمثالش.
گهواره منی آغوش مادری، ای سرزمین من با جان برابری، چشم جهان به تو بر رویش تو است، این خاک پر ثمر از جوشش تو است، با همتی بلند آباد طرز پیش بهرت گذشتم حتی ز جان خیش، باید که عشق را از خاک تو سرشت، نام بلند تو بر قله ها نوشت، ایران خوب من، ایران جاودان، می سازم از عشق همچون گذشتگان، ایران خوب من، ایران جاودان، می سازم از همچون گذشتگان. لبخند مردمان در سرزمین من فصل شکفتن است، ای بهترین من، دست من و تو در دستان آسمان، قلب تو می تپد آباد و شادمان، ایران خوب من، ایران جاودان، می ساد سازم از زش همچون گذشتگان میسازم از زش همچون گذشتگان ایران خوب من ایران جاودان
پاینده بشی ایران کشور عزیز من. صبحتون بخیر باشه. 10:35 است. پلک 98 میشنوین از رادیو اقتصاد. و اینکه از شما خواستیم به ما بفرمایید برای خرید از بازار آیا شما اهل همراهی کردن با اعضای خانواده و همسرتون هستین یا اینکه نه خرید کردن تنهایی رو بیشتر دوست دارین یا اینکه حتی خیلی وقتا تنهایی هم نمیری خرید میرین سفارش اینترنتی میدین. راجبش با ما صحبت بکنین لطفا. 2265-2525 شماره تلفن ماست. 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اینجا پلک 98 میخواییم بریم به سراغ بخش بعدی، یک گفتگو و یک بخش از یکی از برنامه های رادیو اقتصاد رو میخواییم تقدیمتون بکنیم، برنامه روی خط اقتصاد که مصاحبه آقای عباس حاجی نجاری کارشناس سیاسی هست در برنامه روی خط اقتصاد راجع به این موضوع صحبت کردن که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیش بینی کرده که جنگ با مقاومت فلسطین و آثار و پیامدهای ناشی از اون حدود 51 میلیارد دلار خسارت وارد خواهد کرد. بشنوید این بخشو.
جنگ غزه و طوفان الاقصا جدا از اون لطمات سنگینی که به اعتبارات امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی وارد کرد که خودشون اعتراف میکنن اصلا قابل جبران نیست، مشکلات شدید اقتصادی رو هم برای این رژیم به دنبال داشت. بخش از این مشکلات ناشی از اون هزینه های خود جنگ به هر صورت اداره با توجه به فراخوان نیروهای در واقع داوطلب یا اون چیزی که تحت عنوان فراخوان روی زیر خدمت تو مرسومه که بیش از 400 هزار نیروی جدید رو اینا فراخوان دادن از داخل رژیم صهیونیستی و کشورهای مختلف، هزینه هایی که مترتب بر اینه، هزینه های خود جنگ، تأمین تجهیزات به رغم حالا کمک هایی که آمریکایی ها در واقع تمام در واقع انباره های تسلیحاتشون تو کشورهای منطقه اینا تخلیه کردن و در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن، اینا هیچ کدوم جزو محاسبات این هزینه نمیاد و ما شاهد چندین مصوبه اخیر در کنگره آمریکا بودیم برای کمکی که به رژیم صهیونیستی برای تأمین تجهیزات باشه. ولی خب اون چیزی که بالاخره داخل رژیم برای اداره رژیم و اون هزینه های جنگ دوچار مشکلات جدی کرده رژیم صهیونیستی رو، این رو هم باید اضافه کنیم با توجه به در واقع اقداماتی که انصار الله در دریای سرخ داشته و مانع ورود کشتی های حامل کالا بر رژیم صهیونیستی شده. خود این مسئله تقریبا تعطیلی بندر هرات رو به دنبال داشته و از سوی دیگه سبب شده که برای کشتی هایی که بخوان وارد این کالاهاشون رو به رژیم صهیونیستی برسن مجبورن برن دواقع اومدی که دور بزنن بیان و این خود این هزینه بسیار بالای دیگه رو تحمیل بکنه. این هزینه هاییست که به صورت بخشی از این هزینه های جنگ سوزی رژیم صهیونیستی که باید متحمل بشه. اما اون چیزی که برای اداره رژیم و زدالی اشاره کردید، یک رقمی که 70 میلیارد شکل که در واقع چیزی که حالا فعلا تا این مرحله اعلام شده برای اداره جنگ، طبیعی است که با توجه به اقتصاد وابسته رژیم صهیونیستی و اینکه آمریکایی‌ها دیگر بیش از این هم نمیتونن کمک بکنن، این رژیم رو با دشواری‌های زیادی مواجه کرده. به خاطر همینه که در روزهای اخیر ما حتی تعطیلی برخی از وزارتخانه‌های این رژیم رو خبرش داشتیم که در هیئت دولتشون مصوب کردن برخی از وزارتخانه ها و نهادهای حالا به زعم اونا که ضرورت کمتری دارن اینا تأثیر بشن تا هزینه های دولت کاهش پیدا کنه، همینطور مثل حفظ یارانه سوخت، افزایش مالیات ها، اینا بخش از طرحهاییست که در این زمینه مطرح شده. اون چیزی که بیشتر از اون فشار اقتصادی الان رژیم رو داره در واقع مشکل مواجه کرده، چشمنداز مبهم پیشرفت‌های نظامی اونهاست. چون اونا گونه طراحی کرده بودن در عرض یکی دو هفته قادر خواهند بود غزه رو در واقع تصرف کنن، حماس رو از بین ببرن، به نوعی به زعم خودشون تهدید آینده حماس رو از این سرزمین‌های اشغالی کم بکنن. الان با وجودی که بیش از 85-70 روزه که از جنگ داره میگذره، هیچ چشم‌اندازی اونها برای پیشرفت نظامیشون ندارن. ضمن اینکه در روز گذشته نزدیک 14 نظامی بلندپایه رژیم صهیونیستی تو این مقابله با نیروهای مقاومت کشته شدن و این اصلا در تاریخ رژیم صهیونیستی بی سابقه است. من میخوام اشاره بکنم اگر بر فرض اینا برای اون تأمین کسب بودجه بتونن به صورت راهکارهایی در داخل تلاش بکنن، برای اون شکست‌های اعتباری و حیثیتیشون هیچ کاری نمیتونن بکنن و اون هزینه‌هاش بسیار بالاتر برای رژیم صهیونیستی با توجه به اختلافاتی که الان ما میبینیم در درون این کابینه جنگی رژیم صهیونیستی ایجاد شده. در خود جلسات وزراشون به همدیگه میپرن، چون کاملا یک چهره مبهم آینده رو دارن میبینن و شکست‌هایی رو که تو این عرصه دارن متحمل میشن. در کنار اون هزینه اقتصادی، اون هزینه روانی و اعتباری که رژیم در واقع دچار شده، وعده داده بود که بتونه اسرا رو آزاد کنه، الان دچار یک چالش درونی داخل رژیم شده با توجه به اینکه تعداد از این اسرا هم توسط بمباران‌های خود رژیم کشته شدن. الان دولت نتانیاهو میتونه جوابگوی این در واقع بی‌اعتباریش در داخل خود سرزمین‌های اشغالی و در عرصه جهانی باشه. ضمنی که ما در عرصه در واقع بین‌المللی هم می‌بینیم اون نفرتی که از رژیم صهیونیستی در جهان داره ایجاد میشه. در واقع ما در روز گذشته دیدیم که در نیویورک و در کشورهای اروپایی و آمریکایی مردم اونجا دارن شعار میدن از انصار الله میخوان بیشتر فشار بیاره که گلوگاه رژیم رو در واقع فشار بده برای اینکه رژیم دست برداره از کشتار مردم مظلوم زل. این اون چیزیست که بحران اعتباریست که رژیم توی این جنگ الان دچار شده، علاوه بر اون بحران اقتصادی که شما اشاره کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای حاجی نجیبی. شب خوب براتون آرزو میکنم.
ما همینطور.
خدا حافظ.
صفر 21 22 65 25 25. بفرمه.
من معمولا دوست دارم به همراه خانواده تو بازار برم، تو پاساژها، مخصوصا وقتی مسافرت میریم و واقعا هم خسته نمیشم از رفتن در بازار و خرید، چرا که خانم ها با خرید خیلی شاد میشن و من شادی اونها رو وقتی میبینم منم شاد میشم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
من همیشه حتی خریدم در واقع ماهیانم رو با همسرم انجام میدم و به جزینم هر وقت هم که خرید میخوام بریم همیشه با هم میریم، مگر اینکه به ندرت پیش بیاد که خانمم کار خاصی داشته باشه که من همراهش نرم.
سلام. حالا من قبل از خرید، حالا یا با خانواده است یا با دوستان، مشورت میکنم، اما نظر نهایی رو خودم میدم و اون چیزی که بعد از تحقیقات به نتیجه رسیدم که اون چیزی که دوست دارم و واقعا با به میلم هست، حالا علی‌رغم مخالفت دیگرانم باشه، اون چیزی که با به میلم هست خرید میکنم. ترجیح میدم که خانواده‌ام باشن. به هر حال وقتی نظری بدن و نظرامون روی هم بذاریم، قطعا انتخاب بهتری هم خواهیم داشت. ترجیح میدم با خانواده دنبال خرید برم.
به نظرم هر دو مدل خرید، گاهی وقتا با خانواده، گاهی وقتا تنهایی، میتونه لذت‌های خاص خودش داشته باشه. خب موقعی که با خانواده هستیم، بعض وقتا در خرید ها نظراتشون رو جویا میشیم و بهترین چیز رو انتخاب میکنیم که زیباترین وسیله باشه یا زیباترین لباس باشه. و گاهی وقتا هم که میخوام تنها خرید کنم، شاید این وسیله رو بخوام بخرم که نمیخوام کسی ازش مطلع بشه، بهتره فقط خودم بدونم. از اینجا که ترجیح میدم خرید تنهایی داشته باشم. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم. صبحتون شکلاتی.
متشکرم از تلفن های شما دوستان محترم. بازم تماس بگیرین با 22652525 و نظرتون رو به ما بگین که برای خرید کردن از مراکز خرید اهل همراهی با همسر و خانواده هستین یا اهل فرار نامحسوس از خرید. اما بریم سراغ پیامک هایی که به 3036-37 ارسال کردن. آقای خانم قیصری از تهران نوشتن من خرید کردن با پول رو بیشتر دوست دارم، حالا تنها بودن یا نبودنش مهم نیست. فکر کنم منظورشونه که خب جیبم که پر پول باشه فرقی نمی کنه با کی برم. ولی حالا اینجا یه سواله که خرید کردن بدون پول مگه میشه؟ یعنی نسیه خرید بکنی، یا اینکه فکر کنم منظورشون همین ویندو شاپینگ بوده برن یعنی ببینن و این حرفا.
من یه سی خدمتش خرید بدون پول هم میشه، مثلا همسر شما که مثلا با کارت هدیه میره خرید، شما رو هم بخواد بپیچونه.
بله بله
میشه. پس بدون پول همسر شما مثلا این شخص نمیگه بیا بریم خرید، هر وقت کارت هدیه داره میگه بریم خرید، درسته؟
بله بله
داره میشنوه صدای ما رو.
بله بله
بله نکن آقا این کارو، حتما منم جای شما بودم همین کارو میکردم. چرا باید شما خرید دوست دارین واقعا؟
بله من یادم باشه آخرین بارم باشه که با شما درد و دل کنم.
درد دل؟ درد و دل ما نداریم.
درد دل کنم. بله متشکرم.
هفته نامه.
تأکید هفته تقدیم می شود به شهردار منطقه 6 که گفته جریمه قطع چند درخت توسط مالک یک ساختمون به روز حساب میشه و این فرد موضوع رو جدی بگیره.
خانم علوی
بله؟
زود قضاوت نکنید لطفا. شاید این چند درخت مثل قصه دو کاج بود که یکی افتاد روی اون یکی لج کرد انداختش روی تیر برق، اون یکی ساختمون رو خراب کرد، بعد صابخونه اعصابش خرد شد اومد دوتاشون رو قطع کرد. برید مواد
نه نمال مشتلق، دوتا درخت نبود که، چند تا درخت
و هر چند تاش بوده با هم دیگه افتادن رو دنده لج دیگه.
نه نه قول مشتلق، ببین 5 سال پیش چند تا درخت توسط مالک یه ساختمون قطع شده اما هنوز این آقا جریمه رو پرداخت نکرده.
شاید این صابخونه چند نفر رو دور و برش داشت که اینه چنار وایساده بودن همینجوری، برای همین گفت آقا این درخت های جلو در میخوام چیکار، خودم اینجا چند تا چنار دارم، این چند نفر رو باید میزه اینجا چنار اینجوری نگاه مثبت باشی.
بلا تکلیف هفته تقدیم می شود به رتبه بندی معلم ها که آموزش پرورش گفته.
آموزش پرورش گفته؟ آموزش پرورش چجوری گفته؟ یه سمتی باید داشته باشه تو اون آموزش پرورش که بگه.
حالا نویسنده نوشته که آموزش پرورش گفته.
جعفر آموزش پرورش چجوری گفته؟
ما به متن خیلی
وفاداریم.
بله پس چی شد؟ بلا تکلیف هفته تقدیم می شود به رتبه بندی معلم ها که آموزش پرورش گفته فرصت دوباره برای ثبت اعتراض به رتبه بندی نداریم، اما معاون وزیر اعلام کرده فرصت مجدد داره.
حالا اگه از رئیس دفتر وزیر بپرسیم میگه فرصت دوباره اعتراض شاید باشه شاید نباشه. درستش هم اینه که قطعی حرف نزنن خانم. ببینید 50-50 همه چی 50-50.
خب اینجوری معلم ها سردرگم میشن. قول مشتلو
معلم ها همیشه راه راست رو پیدا میکنن، برای همین معلم شدن دیگه، بعد نیازی نیست بهشون بگی همه چی. این بلا تکلیفی ها گمراهشون نمیکنه. شما خیلی راحت
باشید.
راحت
قیمتی هفته تعلق میگیره به ماهیگیر دریای خزر که یه ماهی آزاد و به قیمت 10,300,000 تومان فروخته.
ماهیگیر خودشو به ما معرفی کنه. من یه مقدار جنس بنجول و اسخاطی دارم، میخوام ببینم فروش نمیره، شاید اون بتونه بفروشه. 50-50 اصلا سودش.
بیا کن قول مشتلا.
ماهیگیر
و بالاخره کاهش هفته تعلق میگیره به رئیس انجمن مراکز اسقاط که از کاهش 80% اسقاط خودرو در 3 ماه گذشته گفته به عبارت خودروهای فرسوده تحویل داده نمیشه.
و بالاخره یعنی نتیجه میشه چی؟ ما خودروی اسقاطی نداریم مثلا. همه در حد نون. همه
اتفاقا بیشتر خودروهای ما در حد اسقاطیه.
ببینید خانوم یه دستی به سر روش بکشن باشه این روکش صندلی رو عوض کنن، روکش دور فرمون و سردنده رو عوض کنن، یه گل بذارن بغل دنده، یه گلدون کوچولو بذارن بغل دنده، این حل. اصلا هیچ مشکل نداره.
بابا قطعات ماشینی که فرسوده میشه یه چیزی میگی قول
اشتباه نکن قطعه فرسوده نمیشه خانم ادبی، وقتی کار میکنه آب بندی میشه، ماشینی هم که آب بندی میشه که مرگ نداره، اصلا میره در جاده ها میشه میتازه،
مرگ نداره و همه رو به کشتن میده
خودش، ولی مرگ نداره.
بریم یه بخش بعدی،
همش میخواد بریم یه بخش بعدی.
شش پنج دو پنج دو پنج
بیست و دو شست و پنج بیست و پنج بیست و پنج
سه چهار تا صفر سه شش سه هفت
سی هزار سی و شش سی و هفت.
بله
باید از کنم بسیار به خرید علاقه دارم، خصوصا که با همسرم یا پسرم و دخترم میرم خرید و واقعا خرید رو با خانواده خیلی دوست دارم و همیشه هم پیشنهاد از سمت منه که بریم خرید، بریم خیابون، بریم بازار و گاهن هم حتی با هم مخالفت میکنن ولی خب یه جورایی راضیشون میکنن که بریم و همین دیروز پیشنهاد از سمت من بود که با دخترم و همسرم رفتیم خرید و خیلی هم بهمون خوش گذشت. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
من همیشه وقتی خرید میخوام برم با خانواده، به خصوص بیشتر با داداش کوچیکم میرم، چون توی قیمت ها و توی اجناسی که میخوام بخرم و بیشتر حرفه ای تره و نظر دیگران واقعا توی خرید خیلی اهمیت داره. خیلی ممنون، مریم بهزتی هستم از نجف آباد، خدا نگهدار.
با سلام، خدا قوت. خب من خرید با خانواده دوست دارم چون بالاخره نظر هر فردی میتونه موثر باشه در انتخاب بهتر و موثرتر، ولی خب اگر که ناچار باشم تنهایی خرید کنم، اون موقع است که باید خیلی دقت کنم که خرید اشتباهی نداشته باشم. ممنون از شما، خدا نگهدار.
من خبار خانمم که میرم بیرون دقیقا فرار میکنم، چون که ایشون ولخرج نیست ولی بی هدف خرید میکنه، چیزایی رو میخره که لازم نداریم، میگه اینجا باشه یه روزی لازم بشه، یعنی مثلا دو سال اونجا میمونه هیچ ضرورتی نداره و لازم هم نمیشه، آخر سر میدیمش به کسی دیگه. به خاطر این من معمولا با خانمم که میرم بیرون فرار میکنم ازش، خیلی علنی، نه که نامحسوس. مرسی، ممنونم.
ممنونم از تلفن های شما دوستان عزیز که به 22652525 داشتین، پیاماتون هم داره به دست ما میرسه. یکی از دوستان گفتن فکر نکنین این علاقه به خرید کردن فقط مخصوص به خانوم هاست، همسر من انقدر لباس داره که واقعا دیگه تو خونمون جا نداریم و هر وقت میخواییم بریم بیرون من باید بکشم همسرم. آقا مهرداد این ولی نرو، میگه بذار یه تیشرت بخرم، بذار یه لباس بخرم، خواهش
دارم جا ندارن، ما خونمون جا داریم، بگو لباس های بیارم بذارم اونجا بخواهش.
اینم یه فکر خوبه،
ما جا داریم هم بارو بیارم اونجا. آره خوبه،
نپشه
نپشه.
انتخابات و مشارکت مردم به هر گونه تصمیم گیری و تصمیم سازی ملی و بین المللی مؤثر است. مصاحبه ی هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه روی خط اقتصاد.
ببینید، گذار از جوامع ساده به جوامع گسترده و پیچیده با یک تحولاتی همراه بوده که این تحولات بسته به ایدئولوژی ها، فرهنگ ها و نوع رویکرد هر بازیگری در نظام ملل متفاوت هستش. خب در کشور ما هم که یک نظام اسلامی داریم و مردم سالار با اتکا به جمهوریت و اسلامیت یک نگاه خاصی به انتخابات و تعاملات این گونه داریم. در جوامع دیگه هم بسته این که دموکراسی لیبرال دموکرات باشن یا سوسیالیستی یا مشی‌های دیگر رو داشته باشن، این انتخابات ها با روی کرد و تغییر و تحولات در یک روند انتخاباتی انجام می شود. بنابراین روند تغییر و تحولات برای قرار گرفتن و یک وضعیت بهتر و برتر از مسیر انتخابات می گذرد.
اون چه که امروز رهبری اشاره کردن که انتخابات 11 اسفند رو تعیین کننده و زمینه ساز تحول خوندن، اشاره ایشون به چه نوع تحولات است و چه انتظاری از حضور باشکوه مردم دارن و رأیی که اونها در تعیین یک مجلس قدرتمند میتونه داشته باشه؟ ما صحبت‌های فراوانی از جمله آشنایی با این مضامین و این محورها داریم و حالا به نظر میاد وقتی صحبت از تحول میشه مسلماً آیا تغییراتی رو دنبال میکنن یا اینکه تحولات ویژه‌ای رو مد نظر قرار دارن؟
بله، ببینید شرایط به اصطلاح محیط ملی و شرایط محیط بین المللی از جمله متغیرهایی هستن که در این مقوله میتونن تاثیرگذار باشن. خب ما کشوری هستیم با قرار گرفتن در یک موقعیت و جایگاه ویژه استراتژیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و یک کوریدوری که میتواند شرق و غرب، شمال و جنوب رو به هم وصل بکند و این مورد توجه همه عالم هست و برایش برنامه‌ریزی دارن میکنن. این در محیط ملی. شرایط و تحولات و روند رو به توسعه در کشور ما در قالب گفتمان پیشرفت و سیاست مختلف از کشور ایران در دهه اول به عنوان یک کشوری که درگیر به اصطلاح جنگ بوده و کشوری که الان بعد از بیش از 4 دهه در یک موقعیتی قرار گرفته که عمق استراتژیک دارد، تعیین کننده معادلات در سطح خاورمیانه و در حتی سطح بین الملل هست، از ایران یک کشوری ساخته که این کشور هم به لحاظ جایگاه، هم به لحاظ موقعیت، هم به لحاظ سطح به اصطلاح جایگاه و پیشرفتی که دارد میتواند یک تاثیرگذاری عمده داشته باشد. خب شما روند حوادث و درگیری ها رو در سطح منطقه میبینید و نقش تاثیرگذاری جمهوری اسلامی رو هم متوجه میشید. بنابراین هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی ما در یک شرایطی هستیم که هر گونه تصمیم گیری و تصمیم سازی من جمله گذار از انتخابات از دوره قبل به دوره بعد میتواند تأثیرات عمده‌ای هم در محیط ملی داشته باشد و هم در محیط بین‌المللی. به تعبیری بسیاری از بازیگران چه نگاه‌های امپریالیستی به تحولات در داخل کشور ماست، خصوصا که ما یک کشور انقلابی هستیم، در حوزه پیرامونی ما بسیار از همسایگان و بسیاری از کسانی که با جمهوری اسلامی یک نگاه همسان و همگرایی دارن، اونها هم منتظر هستن رصد میکنن شرایط در تحولات و در داخل ایران که این گزار انتخاباتی چگونه انجام میشود. بنابراین به همین لحاظ یک اهمیت و جایگاهی جمهوری اسلامی داره که انتخاباتش هم به همون نسبت مهمه.
ولی آقای ثروتی میدونیم که در دنیای امروز بسیار مرسومه، البته مجلس عمدتاً وعده های فراوانی نمایندگان موقع انتخابات میدن و مطرح میکنن، حتی به جایی میرسن که منشور و میثاقی رو هم بیان میکنن. ما ارزیابی رو داریم که بگیم از نقطه A به نقطه B تونستیم در طی مثلا 4 سال برسیم و حالا این دوره میخواد آنچه که چون انتظارات این هستش که خب تحولات بیرونی موقعیت ایران و قدرت اون غیر قابل انکار هست، ولی در داخل هم مثلا تورم فزاینده، استهلاک صنعتی سنگینی که هست، رشد منفی 10 ساله، عدم جذب سرمایه‌گذاری کافی، رشد بیکاران تحصیل کرده و مسائلی از این دست، همه و همه بسیاری این موارد رو مطرح میکنه. خب ترانزیتی که شما اشاره کردید خیلی خوبه، ولی خب گردشگری قدرتمند 100 میلیارد دلاری ایران هم هست که مخفوله. به نظر شما این تحولات میتونه با یک انتخاب قدرتمند ملی واقعا نظر رهبری و ملت رو تضمین بکنه؟
البته اون مواردی که شما اشاره کردی